چه چیزی عوض کرده ما رو، هنوزم همونیم، ببین روزگارو، یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات، هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات، دوتا خط باریک کنار لبات، هنوزم تبش تو حال و روات، یه لبخند کوتا کنار شکافم، چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم، مثل این که دیروز هما دیده بودی با هم دیگه عشقا اوجش رسوندی.
دوستان پیشتر گفتیم که حضرت زهرا سلام الله علیها با جملات بسیار زیبا و ملاتفت آمیزی همسرشان را مورد خطاب قرار می دادن. حتی یک وقتایی با زبان شعر با هم حرف می زدن. جالب است. شما می دونین که گفتگو با زبان شعر در خانواده محبت و علاقه را زیادتر می کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها با فرزندانشان بازی می کردن و در مورد ویژگی های شخصیتی و تربیتیشان شعر می گفتن. خطاب به امام حسن علیه السلام فرمودند: فرزندم مثل پدرت باش. به خاطر همه شدت و محبت دلسوزی حضرت زهرا سلام الله علیها به همسر و اولادهایشان به ایشان لقب هانیه دادند.
مادرم، تو را سپاس که مرا پروراندی و وجودم را از وجود گرانبهایت آبیاری کردی تا نهال کوچک دلم در زیر سایه مهر و محبت تو شکوفا شود. قلب کوچکم با نفسهای گرم تو میتپد و ضربان قلبم با لبخند تو. پس بخند تا من همیشه زنده بمانم. مادرم، ذرات وجودم بوسه بر دستان عشق تو میزنند و تمام کائنات یک صدا با من فریاد میزنند. روزت مبارک مادرم. با سلام و تبریک و تهنیت به مناسبت تولد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه مسلمانان دنیا و همینطور عرض تبریک به تمام مادران و زنان مسلمان، خصوصا هموطنای کلم نازنین انوری هستم از مدرسه دوره تماس میگیرم. به نظر من مقام مادر مقام بارزی، به طوری که حتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه هم فرمودند بهشت زیر پای مادران است. مادر مسئولیت سنگین است. فهمیدم که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند از دامن زن مرد به معراج میره، یعنی که مادر باید فرزند رو درست تربیت کنه. در نهج البلاغه خطبه 43 از امام علی علیه السلام هم نقل شده که زنان پاک و پاکدامن رو به عنوان همسر خود انتخاب کنه، چرا که زنان فرزندان رو تربیت میکنن و فرزندان هم آبروی خانواده هستن. زن یا مادر پشتیبان و غمخوار و یاور همسر و فرزندانش هست، چون فرزند در خانواده و تحت نظر مادر بزرگ میشه. پس تو اولین کسی که راحت تر مادر است. بنابراین مادر وظیفه داره تا به فرزند محبت کنه، روی مسائل زندگی هدایت و راهنمایی کنه، به دختر خودش راه و رسم همسرداری، خانه‌داری و فرزندداری را بیاموزه و فضای خانه را پر از آرامش و محبت و صفا و صمیمیت بکنه. مادرم، روزت مبارک، دوستت دارم و دستان مهربانت رو با گل بوسه میزنم. تشکر از برنامه خودتان.
خب دقایق پایانی برنامه از دل ما خواه از شما کنده نمیشه، ولی خب چاره ای هم نداریم. اما یک بخش کوچک و بخش پایانی مانده که او را هم با عشق تقدیمتان میکنیم و بعد از او دیگه خداحافظی است.
گلانه
بسیاری از ما آدم‌هایی را در اطراف خودمان دیدیم که دلبستگی شدیدی به اموال خود دارند، به طوری که اولویت اولشان در زندگی یعنی مال اموالشان هست. اصلا مهم نیست که او فرد پیسه‌دار باشه یا فقیر باشه، ممکن است یک آدم فقیر هم یک چیز داشته باشه که زیاد با او دلبستگی داشته باشه. ممکن است ما حتی دلبستگی های ما به یک چیزای بسیار بی ارزش و غیر قابل اعتنا باشه، اما او چیزی که مهم هست ای وابستگی شدید به اشیا و اموال هست که مانع رشد و کمال انسان میشه، به طوری که اگه ما تمام هم و غم ما همی چیزای بی ارزش مادی شوه، اینا باعث میشن که دنیای ذهن ما کوچک شوه، خواسته ها و آرزوهای بزرگ را ازشان دیگه دوری کنیم، سعادت آخرت و دنیای خود را فراموش بکنیم و به همی چیزهای خرد و کوچک مشغول شویم. امام علی علیه السلام میفرمایند دلبستگی به دنیا عقل را فاسد می کند، قلب را از شنیدن حکمت ناتوان می سازد و باعث عذاب دردناک می شود. با پایان برنامه امروز رسیدیم. بار دیگر تبریک و تهنیت عرض می کنیم. سال روز میلاد فرخنده و خجسته حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن را به خدمت شما خوبان همیشگی و صمیمی تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مداحانه اهل بیت علیهم السلام نقش خود را در مقابل جنگ رسانه‌ای علیه ملت بیابید. ثبات در افغانستان محور رایزنی سفیران ایران و پاکستان در کابل. و طالبان مذاکرات اسلو فضای افغانستان را تغییر خواهد داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشم. میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند هیئت کانون جهاد تبیین است، نقش خود را در مقابل جنگ رسانه‌ای علیه ملت بیابید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در خجسته سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبرا فرمودند جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی‌منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی های بی نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند به لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ایران فاطمی شده است و در طول 43 سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بیمنت شهیدان همچون فخری زاده، شهدای هسته‌ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم. ایشان تاکید کردند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باید در همه جهات به ویژه حرکت‌های اجتماعی و انقلابی اسوه و الگو باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه خاطر نشان کردند خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد جهادی ارزشمند است. ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه‌سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه‌ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی‌های هنگفت مالی و امنیتی مهمترین عرصه جهاد را عرصه تبیین و روشنگری دانستند. سفیران ایران و پاکستان در افغانستان درباره مهمترین مسائل جاری در این کشور دیدار و گفتگو کردند. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان در دیدار منصور احمدخان سفیر پاکستان در آن کشور درباره برقراری ثبات بلند مدت در افغانستان از طریق همکاری کشورهای منطقه تبادل نظر کرد. سفیر ایران در کابل پیش از این هم با ناتسن معاون نمایندگی سازمان ملل در افغانستان درباره برقراری امنیت، دولت فراگیر و توسعه اقتصادی در افغانستان رایزنی کرد. سفیر ایران در کابل طی هفته گذشته نیز با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله از سیاستمداران ارشد افغانستان دیدار و بر ضرورت ثبات و کمک‌های بشردوستانه به این کشور تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است از تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه طرف‌های افغان حمایت می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر در دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تهران درباره تشکیل دولت فراگیر و ضرورت تأمین شاخص‌های قابل قبول در این خصوص گفتگو کرد. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان مذاکرات هیئت طالبان با اروپایی‌ها در نروژ را تغییر دهنده فضای آن کشور دانست. ذبیح الله مجاهد دیروز اعلام کرد که اولین گفتگوهای رسمی طالبان با غرب در خاک اروپا در نروژ پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان به تغییر فضای اوضاع کنونی این کشور که درگیر جنگ بوده کمک خواهد کرد. سخنگوی دولت طالبان گفت این دولت می‌خواهد فضای جنگ و درگیری در افغانستان را به یک وضعیت صلح‌آمیز تبدیل کند. ذبیح الله مجاهد افزود دولت طالبان در افغانستان اقداماتی را برای برآورده کردن خواسته های جهان غرب انجام داده و امیدوار است روابط خود را از طریق دیپلماسی با همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی و به طور کلی غرب گسترش دهد. هیئتی از دولت موقت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این دولت شنبه شب وارد اسلو پایتخت نروژ شده است. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان بازداشت و زندانی کردن مخالفان را حق طالبان دانست. به گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان همزمان با خبرها در خصوص بازداشت دو فعال زن معترض در کابل توسط طالبان، ذبیح الله مجاهد گفت نیروهای طالبان حق دارند تا مخالفان و یا کسانی که قانون را نقض می‌کنند بازداشت و زندانی کنند. سخنگوی دولت طالبان ضمن تکذیب بازداشت این دو فعال زن معترض افزود هیچ کسی نباید در افغانستان آشوب ایجاد کند زیرا صلح و نظم در این کشور مختل می شود. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته است تلاش می کند به مردم این کشور و جامعه بین الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد اما تاکنون اجرایی نکرده است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در دولت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های منطقوی و جهانی بوده است. سه تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به رئیس جمهوری این کشور آزادسازی دارایی‌ها و اموال بلوکه شده افغانستان را خواستار شدند. به گزارش پایگاه خبری بیزینس استاندارد، سه تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از او خواستند تا با تمرکز بر روی آزادسازی دارایی‌ها و اموال بلوکه شده افغانستان و این ترتیب از بروز بحران بشری و اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند اجتناب شود. در ماه دسامبر 2021 نیز 40 قانونگذار آمریکایی از آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا خواسته بودند تا کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها را آزاد کنند تا از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری شود. در ماه‌های اخیر مجامع بین المللی در مورد فروپاشی اقتصاد افغانستان در پی مسدود شدن اموال این کشور در بانک‌های غربی از جمله نزد بانک‌های آمریکایی هشدار دادند. از زمان قدرتگیری مجدد گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 قریب به 7 میلیارد دلار دارایی افغانستان در آمریکا در بانک مرکزی نیویورک مسدود شده است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی ضمن توقیف سرمایه ها و دارایی های افغانستان به بهانه های مختلف کمک های مالی خود را هم به این کشور متوقف کردند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست های شکست خورده آمریکا در افغانستان می دانند. ده ها عضو گروه تروریستی داعش تسلیم نیروهای طالبان در افغانستان شدند. مولوی بشیر رئیس استخبارات دولت موقت طالبان برای ولایت ننگرهار اعلام کرد که حداقل 70 عضو داعش در 7 ولسوالی این ولایت با تلاش نیروهای استخباراتی طالبان و وساطت بزرگان قومی و با تحویل دادن سلاح‌های خود به طالبان تسلیم شدند. دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد داعشی‌هایی که به طالبان تسلیم می‌شوند از عفو عمومی بهره‌مند خواهند شد. در بیش از 5 ماه گذشته از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان صدها داعشی تسلیم طالبان شدند. اعضای گروه تروریستی داعش که در عراق و سوریه شکست خوردند با کمک اربابان غربیشان برای اجرای اهدافشان به افغانستان آمدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر توجه و عمل به سلوک رفیع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش بانوی خردمند به مناسبت بزرگداشت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها روز زن و تجلیل از بانوان گفت صفات و جایگاه ملکوتی حضرت فاطمه اطهر سلام الله علیها مفاهیم بلندی دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مسئله اصلی زنان تکریم واقعی مقام زن و توجه به هویت اسلامی است تاکید کرد هیچ تفاوتی بین زن و مرد بر رسیدن به کمالات عالی انسان وجود ندارد و با صیانت و پاسداری از هویت واقعی زن و تلاش برای ارتقای شخصیت زنان می توان بسیاری از آسیب ها را حل و فصل کرد. رئیس قوه مجریه ایران با اشاره به نقش آفرینی زنان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افسود ایثار و رشادت رزمندگان اسلام مرهون تربیت و همراهی مادران، خواهران و همسران است که صبورانه ایستادگی کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره نگاه اسلام به زن خاطر نشان کرد که اسلام 1400 سال پیش حق مالکیت، حق ارث و حق رأی را برای زنان به رسمیت شناخت. این در حالی است که در غرب در قرون اخیر به این موضوع توجه شده است. امروز یک شنبه 20 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری برابر با 23 جنوری 2022 سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام امام اول شیعیان جهان است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام نقش خود را در مقابل جنگ رسانه‌ای علیه ملت بیابید. ثبات در افغانستان محور رایزنی سفیران ایران و پاکستان در کابل و طالبان مذاکرات اسلو فضای افغانستان را تغییر خواهد داد. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. شمار کشته‌ها و زخمی‌های انفجار تروریستی شهر هرات به 17 نفر افزایش یافته است. گزارش بشنوید از محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
ساعت 6:30 دقیقه شام بود که صدای یک انفجار مهیب در سمت شمال غربی شهر هرات این شهر لرزاند و شماری از شهروندان ولایت هرات که در این محل و مناطق همجوار زندگی میکردن به شدت هراسان شد. انفجار در منطقه محل حاجی عباس بود، جایی که قرار بود که یک موتر نو فلانکوچ تعدادی از مسافران خودش در همین منطقه پیاده بکنه تا که این افراد از کار روزانه خسته و درمانده به سمت خانه هاشون در حال حرکت بشن و برحال خانواده هاشون ببینن. اما متاسفانه این انفجار جان بیشتر از 7 تن در این رویداد گرفت و دست کم 10 تن دیگر در این رویداد هم زخمی شد. بیشترین تلفات به بانوانی وارد شده که در این موتر فلانکوچ سوار بودند. آنگونه که مسئولان محلی در آغاز این رویداد در ابتدای وقوع این حادثه خبر دادند، گفتند که یک موتر نو فلانکوچ که قصد داشته به محل حاجی عباس اعزام بشه در مسیر همین راه بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی که بر بدنه این موتر نصب شده بوده در حال منفجر شده و تلفاتی هم برای افراد غیر نظامی وارد شده. به محل رویداد وقتی که رسیدیم اینجا، خب با تاسف میشه گفت که اجساد شهدا را دیدیم. شماری از زخمی ها که بر حال از نواحی مختلف بدنشون آسیب دیده بودن در مناطق در چهار طرف این منطقه بر حال پرتاب شده بودند. دکاندارا وحشت زده دکانهایشون را ترک کرده بودند. خانه ها که در نزدیک این محل بوده شیشه‌هایشان کاملا ریخته بود. خیلی از شهروندان نگران و حراسان مجبور شده بودند که حتی دکانها و خانه‌هایشان را ترک بکنند و از محل این رویداد فرار بکنند. نیروهای امنیتی حکومت به محل رسید و اجساد قربانیان از محل جمع‌آوری شد و به شفاخانه مرکزی هرات منتقل شد و همچنان مجروحان این حادثه هم توسط مردم محل و نیروهای امنیتی که در این محل حضور داشتند به شفاخانه مرکزی هرات برده شد. مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات گفتند که خب وضعیت 4 تن از مجروحان این رویداد کاملا وخیم است که باید به وضعیت این افراد به طور اورژانسی رسیدگی بشه. اما متاسفانه که امکانات آنچنانی که در شفاخانه حوزوی ولایت هرات وجود نداشت، همین باره باعث شد تا اینکه سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات وارد اقدام بشه و جناب محمد صدیقی‌فر سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات شخصا به شفاخانه حوزوی هرات در بخش عاجل این شفاخانه مراجعه کرد و ضمن عیادت از مجروحان این رویداد هماهنگی‌های لازم برای انتقال مجروحان این حادثه به مشهد مقدس روی دست گرفت. نامه‌ای که رسما از جانب سرکنسولگری ایران در هرات به استاندار محترم خراسان رضوی فرستاده شده، واقعی از این است که از ایشان طلب کردند که هماهنگی‌های لازم در مرز به دلیل اینکه این افراد فاقد مدارک مثل پاسپورت بودند صورت بگیرد و که به صورت عاجل‌تر به این افراد رسیدگی صورت بگیرد. ساعت 3:30 گذشته بود که آمبولانس های حامل این مجروحان رویداد حمله تروریستی در محله جعباس از مرز عبور کردند و وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند. به هر حال در هرات اما پس از این رویداد نگرانی ها از انفجارهای بعدی که حالا احتمالاً روی خواهد داد بیشتر شده. خیلی از شهروندان نگران این وضعیت هستند و از مسئولان حکومتی در ولایت هرات میخواهند که هر چه زودتر به این مسائل رسیدگی بشه، عاملین این رویدادها و همچنان آبشخور این حوادث شناسایی بشه و زودتر جلو واقعات این گونه گرفته بشه. خب شهروندان هرات همه و عموماً عزادار این رویداد هستند و میگویند که همه اتباع افغانستان با هم برادر هستند و درد هر یکی درد همه مردم افغانستان. به همین لحاظ تاکید شده که مسئولان محلی به این مسائل و به این وقایع جدا رسیدگی بکنند. از جانب دیگر مولوی نعیم الحق حقانی سخنگوی اداره محلی ولایت هرات در توییتی نوشته که خب این رویداد تروریستی انجام شده، شماری از شهروندان ولایت هرات جام شهادت نوشیدند و شماری هم زخمی شدند. او از آغاز تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد هم خبر داده، اما تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی در محل جعباس بر عهده نگرفته.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره سفر به نروژ گفت که ما در تلاش هستیم تا افغانستان را به مرکز اقتصاد و اتصال جهان مبدل سازیم. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان را از تقابل به مرکز اقتصاد و اتصال مبدل می سازیم. این مطلب را مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان لحظه پیش از سفر به ناروی ابراز نموده گفت امیدواریم افغانستان محل تسامح، گفتگو و اتصال جهان باشد. مولوی متقی اضافه کرد که در این سفر با مقامات اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، هیئت آمریکا و هیئت کشورهای عربی و همچنان افغانها گفتگو و مذاکره میکنیم.
مبادی نروی هواد چارواکو سره، اروپایی اتحادیه چارواکو سره، آمریکایی چارواکو سره، همدارنگ دی اروپا دی جنو نورو هوادو او جنو عربی هوادو چارواکو سره مجالس لرو او هم با لیوش پر افغانان سره ناست لرو. امید سه دا سپرم دیر خیوی لدیر و لستر آورانو دکوی دا سپر دومگو لملای سپر دا اروپا تا چکوی امید دا بایوا دروازه سی دا اروپا سر دی مصبت و آریکو دی پارا و دی تگوراتک دی پارا.
وی گفت که سیاست ما با جهان خوب پیش می رود و تلاش داریم افغانستان را به مرکز اقتصاد و اتصال جهان مبدل سازیم.
خوشحالیم چې زموږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي او توانېدلی وي چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کړو او په دې کې کامیابه شوي وو چې افغانستان نور د نړۍ له هېوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمي او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کړو.
هیئت 15 نفری طالبان ناوقت شب به ناروی رسید و امروز یک شنبه قرار است گفتگوها را آغاز کنند و این مذاکرات که 3 روز ادامه می داشته باشد پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. کشورهای مختلف جهان از وضعیت بشری، حقوق آموزش و کار خانمها در افغانستان ابراز نگرانی نموده و یکی دیگر از موضوعاتی که با طالبان در اسلو مطرح خواهد شد علاوه از حقوق بشری مسئله حکومت مشارکتی است. این در حال است که طالبان حکومتشان را هم شمول می دانند. این اولین سفر هیئت تحریک اسلامی طالبان پس از تسلط در افغانستان و تشکیل حکومت به اروپا می باشد. اما تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی اتحادیه اروپا درباره اثرگیری فعالیت سفارت این اتحادیه در کابل تصریح کرد که این اقدام به معنی به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. پیتر استانو سخنگوی کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که بازگشایی دفتر این اتحادیه در کابل با حضور حداقلی کارکنان هیئت بین المللی صورت گرفته و این اقدام به معنی به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. وی با تاکید بر این که این اقدام برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت بشردوستانه افغانستان صورت گرفته است، تصریح کرد حضور حداقلی ما در کابل نباید به عنوان به رسمیت شناختن تلقی شود. این در حالی است که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای بازگشایی سفارتش در کابل گفته بود که این نهاد با هدف حضور دائمی در کابل رسما سفارت خود را باز کرده و فعالیتش را عملا از سر گرفته است. آقای شجاعی، همکار ما، نظرات و دیدگاه های دکتر حبیب حسینی استاد دانشگاه را پیرامون این موضوع جویا شده است.
موضوع شناسایی یک محک و معیار بسیار خوبی هست برای اینکه ما تشخیص بدیم که دولت ها چه مقدار و چه میزان اخلاق مدار هستند و در واقع اخلاق مدار عمل میکنن و باورمند به اخلاق مداری هستند. از منظر حقوق بین الملل ما وقتی میخواهیم در مورد شناسایی بحث بکنیم، شناسایی یک کشور و شناسایی یک دولت دو مؤلفه جدای از هم هستند. در مورد شناسایی یک کشور بر اساس کنوانسیون مونته‌ویدئو چهار ویژگی ذکر شده که باید این کشور این چهار ویژگی رو داشته باشه تا به عنوان یک کشور در جغرافیای جهان مورد شناسایی قرار بگیره. این شرایط جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است. اما زمانی که میخواییم بحث شناسایی یک دولت رو بررسی بکنیم، یک شرایط متفاوت تری رو باید داشته باشه تا مورد شناسایی قرار بگیره. این موجودیتی که مدعی است که من قدرت رو به دست دارم و حاکمیت رو به دست دارم و میخواهم به عنوان نهاد دولت اعمال قدرت بکنم و در نظام و چرخه بین المللی برای خودم جایگاه داشته باشم و ارتباطاتی رو با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی برقرار بکنم تا از مزایای نظام بین المللی و جامعه بین المللی برخوردار بشه. این شرایط شرایطی هست که در رویه بسیاری از کشورها ما میبینیم که این شرایط مورد رعایت قرار میگیره. شرط اول شرط کنترل مؤثر بر سرزمین هست، شرط دوم مشروعیت دموکراتیک هست و شرط سوم داشتن توانایی و تمایل به رعایت تعهدات بین المللی هست. به عبارت دیگه اگه بخوایم یک دولت رو مورد شناسایی قرار بدیم، باید این سه عنصر و این سه مؤلفه و این سه ویژگی رو داشته باشه که خیلی خلاصه عرض کنم این هستش که همون اندازه که یک موجودیت باید خودش رو اول در دل مردمش جا بکنه، باید بتونه خودش رو در دل جامعه بین المللی هم جا بکنه تا به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته بشه. اما در مورد بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کابل هم با اون موضع شفافی که ما از سخنگوی اتحادیه اروپا شاهد هستیم که میگن ما به رسمیت نمیشناسیم امارت اسلامی رو، این خودش دلیلی هست بر موضع اتحادیه اروپا. یعنی در واقع اگر دفتری اونجا افتتاح میشه و شروع به فعالیت میکنه، به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست، بلکه به منظور انجام فعالیت ها و پروژه هایی هست برای حمایت از اقشار مختلف مردم و خصوصا اقشار آسیب پذیری که در حال حاضر در این شرایط بحرانی به سر میبرن و با بسیاری از مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. و این جای سوالی باقی نمیذاره و شک و تردیدی رو ما نخواهیم داشت که آیا اتحادیه اروپا امارت اسلامی رو به رسمیت میشناسد یا نمیشناسد و بازگشایی این دفتر به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی به عنوان یک دولت نیست، چون موضع سخنگوی اتحادیه اروپا بسیار شفاف هست و این مشکل رو و این مسئله رو حل کرده.
جناب آقای حسینی، گرچه مقامات طالبان و در رأس اونها امیرخان متقی بر حال سفرهایشان را میروند و دیدارهایی هم با شخصیت‌های مختلف سیاسی کشورها دارند، اخیراً هم آقای امیرخان متقی عازم اسلو شده، بفرمایید که دلیل تعلل کشورها در به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان چی هست و اصولا نظر شما درباره این پارادوکس چی هست؟ اینها سفرهایشان را دارن، کشورهای دیگه مقامات سیاسیشان به افغانستان میاین، اما اعلام میکنن که ما هنوز طالبان را به رسمیت نشناختیم و به هر حال این آمدن رفتن ها دلیلش به رسمیت شناختن طالبان نیست و معنای به رسمیت شناختن نداره. شما بفرمایید.
سفر مقامات امارت اسلامی به سایر کشورها من جمله اسلو و نروژ، اینها در واقع به اون طوری که به نظر میرسه دنبال شناسایی مشروط هستند و کشورهای اروپایی رو هم در قدم اول در واقع کشورهای هدف قرار دادن که بتونن روابط خوبی رو با جامعه اروپایی و کشورهای اروپایی برقرار بکنن. شناسایی مشروط هم در واقع اینطور هستش که دولت‌ها با طالبان مذاکره می‌کنن و می‌گویند که به شرطی حاضریم شما رو مورد شناسایی قرار بدیم که یک سلسله تعهدات بین‌المللی رو رعایت بکنین. یعنی ارزیابی می‌کنن که اگر طالبان به تعهدات بین‌المللی خودشون، مشخصاً تعهدات حقوق بشری پایبند بودن، اون موقع اعلام می‌کنن که ما این موجودیت رو به عنوان دولت به رسمیت میشناسیم. در واقع هرچند در حقوق بین الملل کلاسیک این شناسایی مشروط اعتباری نداره، اما رویه بین المللی نشون میده که این مفهوم یواش یواش آرام آرام داره جایگاه پیدا میکنه. اما ایرادی که میتوان بر این راهکار گرفت این هستش که تا زمانی که آیه اشرف غنی بر سر قدرت بود و اجلاس دوحه برگزار شد، اتفاقی که افتاد این بود که عملاً کشورهایی که در اجلاس دوحه شرکت کردند تعهد کردند که اگر دولتی در افغانستان با زور به سر کار بیاد اون رو به رسمیت نمی‌شناسند و به عنوان دولت مشروع قلمداد نخواهند کرد. پس ما یک تعهدی پیش از این داریم در مقابل طالبان که دولت‌ها گفتن که اگر طالبان بخوان با زور به سر کار بیان از مجرای انتخابات بر سر کار نیان، ما نمیتوانیم اونها رو به رسمیت بشناسیم. اینجا هم ما یک تعهد بسیار شفاف داریم و این خودش رفع تردید و شک خواهد کرد که کشورهای اروپایی در مقابل طالبان چه موضعی رو اتخاذ میکنن و یا اقدام به رسمیت شناختن طالبان خواهد کرد یا نه. با این تعهد عملی که ما از کشورها در اجلاس دوحه شاهد بودیم، این موضوع هم منتفی هست و ما شاهد اونطور که پیش بینی میشه شاهد همچین واقعیتی نخواهیم بود.
دکتر حبیب حسینی بود، استاد دانشگاه، در گفتگو با همکار ما شجاعی. بازداشت بیش از 100 تن از مرتکبین جرایم مختلف در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکار ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان است.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت بیش از 100 تن مرتکبین جرایم مختلف را در این ولایت خبر داد. مولوی محمد طاهر مبارز، امیر امنیت فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت نیروهای آنها توانسته است ظرف یک ماه گذشته 110 تن را در پیوند با ارتکاب جرایم مختلف در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق اطراف آن بازداشت نماید. مولوی مبارز افزود از نزد این افراد 25 میل سلاح مختلف النوع، مهمات، تجهیزات نظامی، ماینهای مغناطیسی، انواع مختلف مواد مخدر، 7 اراده موتر و 2 اراده موتورسیکل به دست نیروهای امنیتی افتاده است. امر امنیت فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار همچنان افزود در بین بازداشت شدگان قاتلین، عدم ربایان، سارقین مسلحانه، کمیشن کاران، جال و تزویر کنندگان، مفسدین اخلاقی و همچنان افراد دیگر شامل هستند. مولوی محمد طاهر مبارز همچنان گفت که پرونده های این افراد به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده و به اساس شریعت اسلامی با آنها برخورد صورت خواهد گرفت. این افراد در حال بازداشت میگردند که در این اواخر افزایش واقعات جنایی در شهر جلال آباد و اطراف آن سبب نگرانی شهروندان جلال آباد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش دیگر بشنوید از همکارم خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان پیرامون اعتراض مردم به افزایش ناامنی در ولایت تخار.
افزایش جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه در تخار نگرانی شهروندان این ولایت را در مورد امنیت جانشان بیشتر کرده است. شماری از فعالین مدنی و شهروندان تخار در مورد افزایش جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه در یک ماه اخیر ابراز نگرانی نموده و از حکومت محلی طالبان در تخار می‌خواهند که جلوی افزایش جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه را در این ولایت بگیرند. سید روح الله، یکی از فعالین مدنی در تخار، میگوید که روز گذشته افراد مسلح ناشناس، شخصی به نام بریالای که فعال مدنی و کارمند ریاست زراعت بود، در نزدیک دانشگاه این ولایت کشتند و خودروی بریالای را با خودشان بردند.
سرقت‌های مسلحانه در این اواخر در ولایت تخار افزایش یافته، مردم تخار نمیتوانند به طور آزادانه گشت و گذار نماید و ما از حکومت امارت اسلامی خواهانیم هر چه زودتر جلوی این سرقت‌های مسلحانه را بگیرند که وضعیت تخار بسیار نگران کننده است. دیروز یک دوست نزدیک ما انجینر بریالای را اشخاص مسلح به قتل رساندند، موترش را با خود بردند.
منصور، یکی از شهروندان تخار، با ابراز نگرانی از این وضعیت به رادیو دری میگوید که افراد گروه طالبان بعضی اوقات بی‌مورد به شلیک گلوله میپردازند که این امر باعث شده است روز گذشته در سمتی ولسوالی چاهاب این ولایت به اثر شلیک بی‌مورد گلوله توسط افراد طالبان سه کودک مجروح گردد که وضعیت صحی یکی از کودکان وخیم گزارش شده است. و از امارت اسلامی میخواهد که جلوی جرم‌های جنایی، سرقت‌های مسلحانه و فیرهای هوایی را از سوی افراد این گروه بگیرند.
منصور جعفری هستم. در قسمت سرقت‌های مسلحانه سخت مردم نگران است و ما در شهر بازار هستیم. این وضعیت که می‌بینیم دلسردی پیدا میشه و ما نگران این وضعیت هستیم. بعضی وقت ما فیرهای پراگنده را از هر نقاط شهر میشنویم. این هم به ما جای نگرانی است و ما از امارت اسلامی، از کسایی که بی‌مورد فیر بجا میکنند، ما جدا خواهش میکنیم که جلوی این فیرها گرفته شود. ما روز گذشته شاهد ازی بودیم که در ولسوالی چاهاب از اثر فیرهای پراگنده از یا سه کودک زخمی شده بود. ما خواهش ما دید که جلوی این فیرها و هم سارقین و همچنان دزدا و گرفته شود.
بشیر احمد بشار، عضو کمیته دادخواهی ولایتی تخار، به رادیو دری میگوید که روز گذشته افراد مسلح ناشناس یک باشنده ولسوالی دشتقلی این ولایت را به ضرب گلوله مجروح کرده و همچنان فرد دیگر را نیز شکنجه نمودند. آقای بشار میگوید که اگر وضعیت همین گونه پیش برود، مردم نسبت به حکومت طالبان دلسرد میشود.
متاسفانه با گذشت هر روز جرایم جنایی در سطح ولایت تخار به خصوص ولسوالی های مغرای کوکه افزایش پیدا میکنند. در ولسوالی چاهاب تا از کودکا در پای تیراندازی طالبا زخمی شدند. در ولسوالی دشتقلعه همی رقم شب گذشته یک جوانی که در نیروهای امنیتی قبلا وظیفه انجام میداد مورد هدف افراد تفنگدار قرار گرفته. هم
خاوری بود، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون بخیر.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
از من چرا رنجیده ای؟ ایشب ایشب افروز من از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ سلطان من یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای رنجیده ای، از من گناه شنیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم سانم، تو
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. از علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنیم که با برنامه انعکاس همراه شوند.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدانین که برنامه تحلیلی انعکاس منتقل شده و شیفت بعد از ظهر و ما ساعت 6:40 در خدمت شما عزیزان هستیم به مدت 35 دقیقه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت. و سفر هیئت طالبان به ناروی. سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور روز زن را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می کنم. به همین مناسبت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در خجسته سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها فرمودند جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی‌منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند و لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ایران فاطمی شده و در طول 43 سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس در دوران حرکت علمی و خدمات بیمنت شهیدانی همچون فخری زاده شهدای هسته‌ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم. ایشان تاکید کردند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باید در همه جهات به ویژه حرکت‌های اجتماعی و انقلابی اسوه و الگو باشند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه خاطر نشان کردند خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد جهادی ارزشمند است. ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه‌ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی‌های هنگفت مالی و امنیتی مهمترین عرصه جهاد را عرصه تبیین و روشنگری دانستند و تأکید کردند در مقابل این حرکت شیطانی هیئت‌ها باید از خود سوال کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان‌ها و مبانی اصلی انقلاب را گسترش می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش آفرینی و امتحان‌های خوب مداحان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه 88 فرمودند مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهد پروری و شهید پروری کردند و در جنگ رسانه‌ای و فرهنگی میان جمهوری اسلامی و دشمن صدای رسای مداحان انقلاب اسلامی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد. خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را خدمت شما عزیزان شنونده خواندم و خب آیه دکتر واحدی پشت خط ارتباطی ما هستند، میخوایم که در همین ارتباط با جناب دکتر واحدی صحبت بکنیم. آیه دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو دری، خدمت شما
هستم. ما در خدمت شما هستیم، خدمت شما هم تبریک عرض میکنیم خجسته سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. خب آقای دکتر، شما بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدید و خواندید حتما در رسانه ها و در مطبوعات. یک بخشی که رهبر معظم انقلاب اسلامی روش تاکید کردن بحث تبیین و روشنگری بود در عرصه جهاد و در جنگ بی امانی که جبهه حق و باطل دارند و خب روی هیئت ها هم صحبت کردن که هیئت ها باید از خودشان سوال بکنن که در این جنگ بی امان در کجا قرار دارند. صحبت های شما رو در همین ارتباط بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با لفظ تبریک سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سلام و روز زن و مادر خدمت شنوندگان عزیز خدمت شما عرض کنم. برای امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دیداری داشتن با مداحان آیت های مذهبی و صحبت های جامعی کردن و خصوصا نقش مداحا در تعاملات مسائل اجتماعی و در مسائل اساس مثل در دفاع مقدس، مسائل فتوا، همچنین در خدمات اجتماعی در زمان کرونا. ولی اون چیزی که معظم رهبری خیلی روش تاکید داشت و واقعا خیلی مسئله مهمیه، یک مسئله شی بود که محتوای اشعار شما باید طوری باشه که مثلا خدا نکرده اسلام یا تشیع زیر سوال نبرن. یک زمان انسان یک مسئله میگه به خود انسان ارتباط پیدا کنه، ولی انسان مسائل مطرح میکنه که او برمیخوره و اون پایه درست حسابی نداره. اسلام از سوال دسته باشن توصیه کرد که در خواندن اشعار باید محتوای اشعار منطبق با اصول اسلام و به اصطلاح ثابت شده و مورد تایید باشه.
بله.
مسئله دیگر که از ذات آقا مطرح کرد گفت که هر تلاش به اصطلاح ما نمیشه روی شجاعت بگذاره، مثلا تلاش علمی، نظامی، اجتماعی، اون تلاش میشه که جهت میش گذاشت که دشمن هدف گرفته باشه. یعنی اون توطئه که دشمن داره توطئه میکنه در یک جامعه اسلامی یک جریان فکری، علمی، نظامی، جهادی و هنری را میفته برای خونسا کردن اون مسئله، اون میشه اسمش جهت گذاشت که همین در شرایط کنونی ما میبینیم که رسانه های معاند غربی به شدت به اصطلاح کشورهای اسلامی مدر مسلمانه خوب الاخرتات تبلیغات زهرگین میگیرن و مسائل ذهنیت جوانان نسبت به اسلام، نسبت به مسائل نسبت به نظام خدشدان و زیسته. در این شرایط مثلا اون مسائل باز کردن و حقیقت مطرح کردن و این به اصطلاح اون هدف دشمن روشن کردن و اصل حقیقت مطرح کردن کوی مثلا گفت میشه. مثلا در شرایط فعلی یک کشور اسلامی زیر فشار اقتصادی گرفته، ولی اگر بدان طور عمل کنه که مردم در جهت مثلا خدمت به مسائل اقتصادی و مالی تشویق کنن که اون توطئه دشمن خونسا شو، این از اتقا گفت که یک جهت هست. الان ما شما این شرایط در کشور افغانستان میبینیم، خب مثلا یک شرایط عجیبی آوازه، مثلا مردم تحت فشار اقتصادی قرار دیده، سرمایه افغانستان رو مسدود کرده بود کردن برای ایزی که مثلا مردم تحت فشار قرار دیگه تنشه بین دولت و بین حکمیت به تحرامی شده. و در این شرایط وظیفه مدعان و مبلغین و علمائیه که بیایی مثلا شرایط مردم رو تشویق کنه که دسپت با مردم با هم دیگر ایسار نشان بده، در اون مسائل مالی با هم دیگر قومه کنه، تعیین توطیه مثلا چکار شد و خونسا شد. لذا صحبت های رو تقا محورشی بود که در شرایط فعلی که رسانه های غربی، رسانه های ماند و نظام سلطه به شدت در روی کشورهای اسلامی کار میکنن، میخواین که مثلا اسلام از این سوال ببرن، اون توطئه شوم اختصاصی پیاده کردن، در این شرایط وظیفه مدعاییه که با مردم بصیرت بده، فهم بده، اطلاع رسانی درست کنه تا اون توطئه دشمن نه تنها مثلا کارساز باشه. از اتاقا در این مسئله خیلی تاکید کردن و نقش مدعان هم گفتن که مثلا در دفاع مقدس، در تشویق مردم در جبهات یا در زمان کرونا مردم تشویق کردن به خدمات اجتماعی، یا در اون زمان فتنه سال 88 که مثلا چی جو مسموم در جامعه ایران، در حال مدعان و علما تانستن با این که اهداف دشمن و اون اهداف آشوب که داشتن به سعی جرائی میکردن با روشنگری و مسائل اصلی مطرح کردن و اهداف شوب دشمن روشن کردن، واقعا اون نقش جادی داشتن. لذا از اتاقا میبود تاکیدشی بود که هر حرکت حرکت جادی نیه، اون حرکت حرکت جادیه که خونسا کنده دشمن باشه.
بله.
نقشه دشمن خونسا کنه و در جامعه مثلا نقش سازنده داشته باشه، نقش تقویه کننده نظام داشته باشه، سبب نجات و آرامش و امنیت یک جامعه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، از شما با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدار.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نخستین سفرش به اروپا در رأس هیئت بلندپایه برای یک سفر 3 روزه به اسلو پایتخت ناروی سفر کرده و قرار هست که در این دیدار با مقامات ناروی، اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی و عرب و همینطور شمار دیگری از کشورهای اروپایی و همچنین شماری از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان دیدار بکنم. یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا درباره جزئیات این نشست و خبرگزاری فرانسه گفته که در دستور کار نشست تشکیل یک نظام سیاسی نماینده، پاسخ فوری به بحران‌های انسانی و اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم و همینطور حقوق بشر به ویژه آموزش دختران و زنان قرار دارم. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم با ابراز امیدواری برای اینکه این سفر روابط طالبان با کشورهای اروپایی را بهبود ببخشد گفته که امیدواریم که بتانیم روابط خود با همه کشورها از جمله روابط با کشورهای اروپایی و به طور کلی غرب را از طریق دیپلماسی تقویت بکنیم. همچنین بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در مورد جزئیات سفر هیئت طالبان به قطر گفت:
که هیئت بلندپایه امارات اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان به دعوت رسمی کشور ناروی با آن کشور سفر نمود. در این سفر با هیئت امریکایی روی موضوعات مختلف بحث ها و گفتگوها خواهد کرد، من جمله موضوع لیست های سیاه، پل های منجمد شده